از بانگ و غوغای تو پر این گنبد مینا شده، از بانگ و غوغای تو پر این گنبد مینا شده. گر طالب دنیاستی اینت طریق بی خطر، ور شاهد عقباستی اینت به عقبا راهبر، اینت خلیل معتمد اینت دلیل معتبر، ها انه حبل المتین قم فاعتصم یا ذا البصر، اینت خلیل معتمد اینت دلیل معتبر، ها انه حبل المتین قم فاعتصم یا ذا البصر. ای در پی آسایش دنیا و هم عقبا شده، ای در پی آسایش دنیا و هم عقبا شده، ای در پی آسایش دنیا و هم عقبا شده.
خب دوستان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف، تفسیر روان سوره بقره تقدیم شما عزیزان شد توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی در برنامه زلال جاری. اما برنامه ها را پی میگیریم و در این لحظه دعوت میکنم از شما عزیزان همراه بشید با برنامه پیک هدایت با موضوع شرح نامه های امام 11 علیه السلام.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر مهر و رحمت و درود بر شما پیروان اون حضرت. دقایقی با مرور نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت در کنار شما هستیم. در برنامه های قبل از امام حسن عسکری علیه السلام نامه ای رو مرور کردیم که در اون سبک و سیاق و نحوه دعا کردن بیان شده بود. این برنامه هم به معرفی دعای قنوت امام موسی کاظم علیه السلام میپردازیم که نسخه متنی اون از امام 11 به ما رسیده. محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت امام عسکری علیه السلام در ادامه نوشته ارزشمند خودشون راجع به بیان دعاهای ائمه هدا در قنوت نمازهای شریفشون رسیدن به نقل قنوت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. فرمودن جد موسی بن جعفر در قنوت نمازش با این عبارات خدای تبارک و تعالی رو مورد خطاب و دعا قرار می دهد: یا مفزع الفاضع و مأمن الحالع و مطمع الطامع و ملجع الضارع. ای خدایی که پناه دهنده بی پناهان هستی و کسانی که به او پناه میبرند بدون پناه نمیمانند، و ای خدایی که مأمن و محل امنیت بخشیدن انسانی هستی که به جزع و اضطرار افتاده و زجر و درد شدیدی بر وجودش عارض شده، هنگامی که به تو مراجعه میکند و به درگاه تو پناه میآورد او رو در آغوش امن خود میگیری، و هر طمع کننده‌ای که برای نیتی و قصدی و خواسته‌ای به درگاه تو طمع می‌کند، نه طمع منفی، طمع مثبت و اون تمنی و آرزوی شدید رسیدن به اون خواسته، تو طمع او رو محقق می‌کنی، یعنی خواسته او رو اجابت می‌کنی، و و این خدایی که ملجع و پناه نهایی هر انسان متضرعی هستی که داد او و صدای او و فریاد او بلند شده. بعد فرمودن یا غوث اللحفان و مأوی الحیران، ای خدایی که فریاد رس انسانهایی هستی که غم و کرب و اندوه بر وجودشون عارض شده و باز پناه میدهی به اون کسی که به تحیر افتاده، به چه کنم افتاده و در زندگی بلا تکلیف شده. هر موقع در این بلا تکلیفی به تو مراجعه کند، تو او رو مأوا و پناه میدهی. و مروی الظمآن و مشبع الجوعان، از دیگر خصوصیات ذات اقدس هدیت این است که انسان تشنه رو سیراب میکند. هر آتشی و هر نوع تشنگی که بر وجود انسان آمده باشد با مراجعه به درگاه الهی مثل موجی است که به ساحل میرسد و رفع تشنگی و آتش از وجود او میکند. و هر انسان گرسنه و دردمندی که به تو مراجعه کند، تو سیر کننده او هستی و تأمین کننده نیاز او. و کاسی العریان و حاضر کل مکان، دو خصوصیت دیگری که حضرت انگام خطاب عرض میکنند، ای خدایی که پوشاننده انسانهای عریان و بدون لباس هستی و این خصوصیت در ذات مقدس توست که در هر لحظه و ساعتی حضور قطعی در کنار بندگانت داری و یک لحظه در عرصه خلقت عدم حضور ذات اقدس احدیت درک نمی شود. در همه لحظات، در همه مکانها حضور داری، بلا درکن ولا عیانن ولا صفتن ولا بطان. اگرچه انسانها درک نکنند، اگرچه با چشم سر نبینند، اگرچه متوجه حضور پروردگار عالم نباشند و از این حقیقت با عظمت غافل باشند، اما غفلت اونها به معنای عدم حضور ذات اقدس احدیت نیست. انسان به حواس ظاهری هم نبیند و نفهمد، خدای تبارک و تعالی با این خصوصیاتی که شمردیم که میبیند و پناه میدهد و نیاز رو رفع میکند، در کنار بندگان خود حاضر است.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسماً کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجع به نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان الشیعه که به مناسبتی نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر، خدا رحمت کنه، آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی میآموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
بنابر نقل امام 11 در بخشی از دعای قنوت امام موسی کاظم علیه السلام، سبک و سیاق گفتگو با خدا معرفی شده. این روش همه معصومان علیه السلام بوده که در دعاهاشون ابتدا خدا رو حمد و سپاس می گفتن و بعد با بیان صفات بی مثل و مانند خداوند تأکید می کردن که هیچ کسی مثل خداوند عظمت و قدرت نداره. پیامبر و امامان معصوم علیه السلام بعد از توصیف خداوند و تأکید بر مقایسه ناپذیر بودن حضرت حق به بیان درخواستهاشون از خداوند، یعنی همون دعا می پرداختن. حالا دعوت میکنم این نکته رو از زبان محقق متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
ارادا حضرت امام کاظم علیه السلام فرمان عجزت الافهام و ظلت الاوهام الموافقت صفت دابت من الهوا، که از خصوصیات ذات اقدس الهی این است که فهم ما انسان ها و ذهن ما انسان ها و قدرت اندیشه ما نمیتواند با مقایسه با مخلوقات ذات اقدس الهی رو بشناسد. وجود مبارکش قابل مقایسه با هیچ موجودی نیست. به گمراهی و بیراه رفتند. وهمهای انسانها اگر بخواهند بین خدای تبارک و تعالی و سایر مخلوقات مقایسه‌ای به لحاظ شباهت در صفت پیدا کنند، هیچ موافقتی و هیچ سنخیتی و هیچ گونه تشابهی نیست. اون یک وجود با عظمت است که اراده فرموده این مخلوقات رو با همه محدودیت ها و ضعف ها و عجزهایی که دارند خلق کنند. او خالق است و اینها مخلوق و بین اینها هیچ گونه تشابهی نیست. فضلا عن الاجرام العظام مما انشأت حجابا لعظمتک، ما برخی از مخلوقات پروردگار عالم رو میبینیم با چشم، یعنی ابعاد اونها و حد اشتغال مکان اونها برای ما قابل ملموس هست. فرمان این دسته از مخلوقات رو که شما میبینید با خداوند متعال قابل مقایسه نیست، تا چه رسد مقایسه با اون مخلوقی که خود خدای تبارک و تعالی او رو عظمت بخشیده به گونه‌ای که به چشم ما هم نمیاد. خیلی از کهکشان‌ها، سیاره‌ها، خیلی از مخلوقات و موجودات در سایر کرات رو اصلا ما با چشم سر هم نمیتوانیم ببینیم. یعنی ما به عنوان یک مخلوق ضعیف که قدرت ادراکات محدود داریم، حتی بر اون دسته از مخلوقات هم اشراف نداریم، از اونها هم اطلاع کافی نداریم، به حضور اونها و وجود اونها و خواص اونها هم علم نداریم، تا چه رسد به این که بخوایم خدای تبارک و تعالی که خالق اونهاست رو با این مخلوقات مقایسه کنیم. میفرمایند خداوند قابل مقایسه با این مخلوقات کوچک نیست، تا چه رسد به درک اون مخلوقات با عظمتی که خود مخلوق از نگاه ما مخفی است، تا چه رسد به این که اون رو تشخیص بدیم و خداوند رو با اون مقایسه کنیم. خداوند حجابی رو از روی عظمت خودش قرار داده که ما به برخی از مخلوقاتش هم واقف نباشیم، تا چه رسد به این که بخوایم از طریق این مخلوقات وصف ذات اقدس احدیت رو بر زبان جاری کنیم. پس هیچ گونه توصیفی به جز آنچه که خدای تبارک و تعالی خودش رو به آن متصف فرموده ما نمیتوانیم بر اساس فهم از مخلوقات پروردگار عالم به ذات اقدس الهی نسبت بدیم. و انا یتغلغل و الى ماورا ذلک مما لا یرام، اونهایی که ما هرچه درش دقت کنیم و غور کنیم برای ما قابل فهم نیست و متوجه اونها نخواهیم شد و برای همیشه در پس پرده حجاب و اختفا میماند و ما از اونها بی اطلاع هستیم. حضرت امام کاظم علیه السلام در این فقره از دعای شریف خودشون هم عظمت ذات اقدس احدیت رو بیان میکنن و هم نوعی نگرش توحیدی رو ترویج میکنن که من امروز اگر دست به دعا بلند کردم و مقابل پروردگار عالم ایستادم و از او طلب و تمنایی دارم، در مقابل موجودی ایستادم که قابل مقایسه با هیچ یکی از مخلوقات نیست.
یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی یا
عظیم. یعنی اتصال فقیر به غنی، اتصال ضعیف به قوی، اتصال بیمار به سالم، اتصال نادان به عالم.
یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
یا الهی یا الهی.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت. همراهان گرامی، دعایی که در برنامه امروز پیک هدایت شرح و تفسیر می‌کنیم، امام موسی کاظم علیه السلام در قنوت نمازهاشون می‌خوندن و از امام 11 نقل شده و به ما رسیده. قبل از اینکه برگردیم به مرور ادامه این دعای ارزشمند، یادآوری می‌کنم خیلی از ماها وقتی دعا می‌کنیم خیلی با خودمون کلنجار می‌ریم که چطور از خدا بخوایم که جوابمونو بده و حاجتمونو برآورده کنه. در حقیقت دعاهای ما بیش از این که شیوه درستی داشته باشه، بیان خواسته هامون و درخواست سرعت در اجابت از خداونده. اما معصومان علیهم السلام اول خداوند رو به بزرگی و عظمت و توانمندی یاد می‌کردند و بعد شروع می‌کردند به بیان خواسته هاشون و دعا و تضرع به محضر الهی. حالا برگردیم به شرح نامه امام حسن عسکری علیه السلام در نقل دعای قنوت امام موسی کاظم علیه السلام. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه و متخصص متون حدیثی.
بعد حضرت می‌فرمان تقدست یا قدوسان الظنون و الحدوث، پروردگار مقدسی که از قداستش و عظمتش از هر ظن و گمان و وهم و حدسی به دور است، یعنی با حدس نمی شود ذات اقدس احدیت رو شناخت. و انت الملک القدوس بار الاجسام و النفوس، تو اون ملک قدوسی هستی که خلق کننده همه اجسام هستی، خلق کننده همه نفوسی، خالق اینها هستی. و منخر العظام و ممیت الانام و معیدها بعد الفناء و التدمیس، و اسألک یا ذا القدرة و العلاء و العز و الثناء ان تصلی علی محمد و آله اول النهى والمحل الاوفا والمقام الاعلا. امام کاظم علیه السلام بعد از بیان مشخصه ها و مؤلفه های درک عظمت جایگاه توحید، دست نیاز و مسئلت رو بالا میبرن و عرضه میدارن من از تو میخواهم همه حوائج خود رو، از تو طلب میکنم همه نیازهای خود رو، ای اون کسی که صاحب قدرتی، صاحب علو و عظمتی، صاحب عز و عزتی، صاحب ثنا و مجدی. بعد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستند و اشاره به جایگاه والای ائمه خدا میکنند. و ان تعجل ما قد تعجل و تقدم ما قد تأخر، و بعد از اون نیازهای خود رو به زیبایی و روشنی بیان میکنند که از تو میخواهم اون چرا که شأنش عجله و سرعت است برای رسیدن به من و در این لحظه به اون نیاز دارم، تو جلو بیاندازی و هر چه زودتر به من برسانی و مقدم کنی اون چرا که از من دور افتاده، به اون محتاج هستم اما بین من و رفع نیازم فاصله ایجاد شده، این فاصله رو با تقدیم استجابت دعای من مرتفع کنی. و تأتی به ما قد اوجبت اثباته و تقرب ما قد تأخر فی النفوس الحسرت آوانو، خدایا اون چه که من حسرتش رو به دل دارم به من برسان. و تکشف البأس و سوء اللباس و عبارز الوسواس الخناس فی صدور الناس، از تو میخواهم که هر گونه بدی و پلیدی و بؤس رو از وجود من دور کنی و هر لباس بدی که بر قامت من بیفتد و در تعارض با لباس تقوا باشد از من دور کنی. عوارض و آثار وسواس رو که از ناحیه شیطانی که در سینه های انسان ها وسوسه میکند از وجود من دور کنی. و تکفینا ما قد رهقنا، در خصوص آنچه که احتیاج داریم ما رو کفایت کنی. و تصرف عنا ما قد رکبنا و تبادر استلام الظالمین و نصر المؤمنین، و هرچه زودتر از بین بردن ظالمان عالم و کمک رساندن مؤمنین عالم رو ما نشان بدهی. و العدالت من العاندین، عدالت با الف به معنای غلبه است که از ناحیه اهل تجاوز و ستم بر علیه مؤمنین صورت میگیرد که خدای نکرده بر اونها مسلط بشن و سوئی و آزاری به مؤمنین برسانند. این را از خدای تبارک و تعالی طلب میکنند که خداوند متعال این دعاها رو مستجاب کند. و بعد میفرمان آمین یا رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بآل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يسترابوا، لا يسترابوا.
شنوندگان ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز نامه ای از امام حسن عسکری علیه السلام رو به اتفاق مرور کردیم که بیانگر محتوای دعای قنوت امام موسی کاظم علیه السلام و سبک و سیاق حضرت در ارتباط با خدا بود. به امید اینکه در دعاهامون مثل اون حضرت با خدا گفتگو کنیم، تا سلامی دوباره شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگه.
وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب.
17:20 دقیقه رو حضور شما عزیزان ارجمند و همراهان خوب رادیو معارف اعلام میکنم. با اعلام ساعت با افتخار دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه زمزم احکام رو که میپردازه به پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان به مدت حدوداً 18 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و ارجمند برنامه زمزم احکام، سلام میگم به شما بزرگواران. میهمان گرانقدر ما در قسمت ابتدایی برنامه امروز استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. استاد خدمتتون سلام میگم.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
مباحث ما با حضرت عالی چند برنامه است در موضوع گناه هست، یعنی شناختن موضوع گناهانی که پیش میاد و ممکنه ما نسبت به اون بیتوجه و سهل انگار باشیم. خیلی از گناهان جناب استاد وحیدپور خب متاسفانه با زبان اتفاق میفته. دشنام دادن، ناسزا گفتن به مؤمن، توهین به یک مؤمن، ذکر عیوب مؤمنان عزیز، آبرو بردن از مؤمن، حرفهای رکیک و مصادیق و مواردش زیاد هست، دروغ گفتن، تهمت زدن. میخواییم در این خصوص با حضرت عالی صحبت کنیم و موارد و مصادیق هر کدوم رو به دقت بررسی کنیم که چگونه از نظر فقهی میشه گفت که در مثلا مورد دشنام دادن یا ناسزا گفتن این پیش میاد و ما دقت داشته باشیم، توجه کنیم که دچار این گناهان نشیم، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که از تالی توضیح دادید، شاید یک سری از گناهانی که افراد مرتکب میشن از مصادیق گناهان زبان باشه. اعضای دیگه اینجوری نیست، اعضای دیگه هم گناه میکنه. دست انسان ممکنه سیلی بزنه به صورت یک مظلومی، بله اینم گناه. چشم هم ممکنه نگاه به نامحرم داشته باشه، اینم گناه. ولی زبان گناهانش زیاده. خب برای اینکه به سرعت بتونیم بحث رو پیش ببریم، اولین گناه زبان رو عرض میکنیم که دشنام دادن و ناسزا گفتن به شخص مؤمنه. یا حالا تو فارسی خودمون یه اسم دیگه هم داره، تو عربی هم هست، فحش. روایات زیاد داریم در این زمینه. روایت میگه الجنت و حرامون علا کل فحاش. کسی که زبانش آلوده به فحش میکنه بداند که جایی در بهشت نخواهد داشت. بهش برو حرام است. دشنام میده، ناسزا میگه. و نکته دوم این که طرفی که ما ناسزا بهش میگیم و در حقیقت فحش میدیم، خدایی نکرده، فرق نمیکنه مخاطب ما باشه، حاضر باشه یا غایب. مثلا من در حضور شما نسبت به یه شخصی که غایب است، خدایی نکرده ناسزا بگم و فحش بخوام بدم، دشنام بدم، حرام است، فرق نمیکنه. مثل غیبته، در غیاب مثل غیبته. پس حاضر بودن شخص، غایب بودن شخص که به او دشنام داده میشود، فرقی درش نیست. البته این که حالا فحش چیه، این مقداری تشخیصش مشکل های موسوی نجات
منه.
که خب چه کلماتی فحش است؟ عرفه، ملاک تشخیص عرفه. ممکنه مثل میزنم، فرض کنید بنده و جناب عالی در شهر مقدس قم هستیم، ممکنه در عرف شهر مقدس قم بعضی از کلمات فحش محسوب نشود.
بله.
ولی همین کلمات ممکنه توی شهر دیگه، مثلا تهران، اصفهان، مشهد، فحش محسوب بشود. بنابراین باید در این زمینه داور و قاضی رو عرف بدانیم و فرقی هم نمی کنه که به چه زبانی باشد.
بله.
به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، هرچی، فرقی نمی کنه. حتی ممکن است ما خدای نکرده فحشی، این اتفاقا خیلی پیش میاد، مثلا میگم خدای نکرده یک کسی فحشی فارسی میداد به کی؟ به یکی از برادران عرب زبان. اونم مثلا نمیفهمه این چی میگه.
درست.
او بفهمد یا نفهمد، شما ناسزا گفتی و کار حرام کردی و عرض میشود این نیاز به حلالیت داره، نیاز به توبه داره.
درست.
و همچنین فرقی نیست بین این که شما به چه کسی فحش بدید. آخه بعضی وقتا مرسومه که پدره به بچهش فحش میده، گاهی هست اینجوری.
بله.
یال ما نمیخوایم خدای نکرده اون الفاظ رو اصلا به کار ببریم.
بله.
وقتی هم بهش میگی آقا چرا، میگه به شما ربطی نداره، این بچه منه. باشه، فرق نمیکنه. فحش دادن به افراد زیر دست هم حرام است. حالا میخواد پدر و مادر نسبت به فرزند باشه، ممکن است شوهر به خانم خودش فحش بده، عصبانی شده، فرق نمیکنه، اینم حرامه. ممکنه برادر و خواهر باشه، نه معلمه، معلم گاهی فحش میده به دانش آموز خودش، حرامه. کارفرما نسبت به شاگرد خودش، نسبت به زیر دست خودش، کارگر خودش. در هر صورت تمام این انواع و اقسام که مصداق فحش و ناسزا گفتن و دشنامه از نظر شرعی حرامه. البته میدونید که هر گناهی هم استثناء داره، غیبت هم استثناء داره، دروغ هم استثناء داره، فحش هم استثناء داره. جالبه، استثناش کجاست؟ اگر کسی باشه که خدایی نکرده بدعت در دین میگذاره، بدعت در دین یعنی یه چیزی که در دین نیست، این رو الان داره ترویج میکنه به عنوان دین خدا، این خیلی کار خطرناکیه. در این صورت فرمودن که این شخص هیچ حرمتی و احترامی نداره از نظر شرعی، بنابراین اگر به او ناسزا هم بگوین از نظر شرعی حرام نیست.
بله. ممنونم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. انشاءالله با این بیان روان و صریح جناب عالی ما دقت داشته باشیم، با شناخت گناهان مرتکب اونها نشیم. این که ممکنه به ذهن بعضی ها میاد که شما میخواید گناهان رو به ما معرفی کنید. بله، پیش میاد موارد زیادی که افراد فکر میکنن این مسائلی که مرتکب میشن اصلا گناه محسوب نمیشه و خیلی عادیه براشون، در صورتی که با بررسی فقهی و شرعی مسئله مشخص میشه که این اتفاق و این گفتار و این نوع تکلم و این گونه برادر مؤمن رو مورد خطاب قرار دادن یک گناه شرعی محسوب میشه و این کمک میکنه که ما با شناخت این موارد مرتکب اونها نشیم. از استاد وحیدپور خیلی ممنونیم. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم با قسمت بعدی برنامه، یعنی پاسخ به سوالهای شرعی، همراه باشید.
الله الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
مثلا اگه فرش نجس بشه و فوشفوشه های پا هم نجس میشه یا نه. حضرت آیت الله سبحانی خواستن چه بگذارن؟
حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال تلفنی این مقلدشان فرمودند:
اگر فرش خشک است و پای انسان هم خشکه، نه نجس نمیشود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتند: